شرایطی که مردم خوب ما و همه پیروان اهل بیت یک اقیانوس پاک کننده و صیقل دهنده دلهای و این برمیگشتن، ماجرای اتفاق افتاد که ابعاد خیلی متفاوتی از اون واقعیتی که در واقع داره پیدا کرد. به نظرم خوبه که یه نگاه اجمالی به اصل قضیه بکنیم. ببینید جناب آقای مخبری، ما یه
بله
ماجرا داریم. اون این است که یک دختر خانومی همراه دیگری با توجه به وظایفی که پلیس امنیت اخلاقی بر دوش داره، به منظور توجیه در واقع دعوت میشه به مقری که خب مال امروز و دیروز هم مصوبه قانونی در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی مال سال 75.
بله.
این فرد دعوت میشه و ماجراهاش هم تقریبا روشنه و بعد که میره ما از اون جایش بگذاریم چه به سالا مقدماتش که همش روشنه، بالاخره حادثه پیش میاد. حادثه هم این است که هموطن ما اونش از دست. در اینجا دوتا چی پیدا میده؟ ما میتونیم مفروض بگیم این حادثه یک، یا در اثر قصور یا تقصیر مأموران مربوطه پیش اومده، دو، به واسطه استرس و به علاوه بیماری زمینه‌ای که داشته طبیعتاً این اتفاق افتاده. پس این دو تا فرض وجود داره. از اگر ما بخوایم که فرض اول رو بگیریم، خب طبیعتاً مسیر خودش باید طی بشه، فرض دوم هم مسیر خودش. اما واکنش نسبت به این ماجرا چیه؟ یک، ماجرا یه بار از سوی متولیان متوفا و منصوبان او پیگیری میشه. خب حق اوناست که پیگیری کنن که این فرزند ما و این کسی که ما باید بالاخره پیگیری کنیم شرعاً و قانوناً، ولی یه قهری اوست پیگیری کنه که چرا سرنوشتش این شده. این هم یه پیگیری قانونی مسیر طبیعی خودش رو باید طی بکنه و به نتیجه برسه. دو، واکنشی که سایر شهروندان، در اصطلاح قضایی کسانی که پیگیری میکنن اصطلاحاً میگیم اینا اصلا سمتی در این دعوا دارن یا ندارن. خب طبیعتاً به طور خاص سایر شهروندان سمت خاصی در این دعوا، در این ماجرا ندارن، اما با عنوان در واقع یه مسئولیت عمومی که بگیم همه شهروندان نسبت ماجرایی که پیش میاد یا نسبت به سؤال از حاکمیت حق دارن، زی حقن. اگر اینجوری بگیریم بسیار خوب. حالا پیگیری سایر شهروندان هم دو فرض پیدا میکنه. یه پیگیری قانونی قضیه است. یه وکیلی پیدا میشه، یک مجموعه ای پیدا میشه، یه نویسنده ای، یه فرهیخته ای، آقا من میخوام به عنوان شهروند از مسیر قانونی و طبیعی پیگیری بکنم که آقا چرا این اتفاق افتاد. اینم حق اونهاست. دو، مسیر اعتراض نسبت به ماجرای خاص نیست، یعنی فراتر از اینه. میگن که من میخوام این ماجرا رو پیگیری بکنم، در این ماجرا چه اتفاق افتاده. میگم ما اعتراض داریم نسبت به فرایند. اصلا این فرایند رو ما بهش اعتراض داریم. خیلی
بله.
این اعتراض هم باز در چارچوب قانون میتونه انجام بشه. اصلا طرف میگه حالا عنوانشو گذاشتن گشت ارشاد، ولی این که اصلا ما چیزی برام گشت ارشاد نداریم، یک مسمایی است. من اینجورای مخبری مثال بزنم، یه موقعی اون اوایل انقلاب مرحوم شهید بهشتی میفرمود که اسم قشر ما رو گذاشتن روحانی. ما اینو قبول نداریم به عنوان اسم، یعنی روحانی یعنی کسی که مثلا تارک دنیاست و با جسم و مادیت هیچ کاری نداره، فقط تو عالم آخرت. نه، اما به عنوان اسم میپذیریم. اگه فقط به عنوان اسم هیچ اشکالی نداره. ولی اگه قرار باشه روحانی معناش این است که یعنی تارک و دنیا، این مبنای دینی نیست. اینجا هم وقتی میگیم گشت ارشادی موقع عنوان اسم میخواییم بگیم اشکالی نداره، ولی اصلا وظیفه پلیس ارشاد نیست. اما اینکه وظیفه پلیس جریمه است کار نداره، آقا قانون رو باید اجرا بکنه. حالا اینجا ارشاد وقتی گفته میشه این از باب غلبه اسمی است، ولی اون وظایف قانونی خودش رو باید انجام بده. خیلی خوب، حالا اعتراض یا قانونی انجام میشه یا غیر قانونی؟ اگه اعتراض قانونی انجام بشه باز هم هیچ اشکالی نداره، چه اونایی که قانون اجازه داده که برن اجازه تجمع بگیرن، اجازه دست بگیرن، چه حالا با مسامحه‌ای که معمولا نظام داشته افراد کارایی رو انجام میدن، خیلی هم سخت نمیگیرن بهشون.
بله.
اما یه موقع هست وارد اغتشاش میشه، یعنی دیگه اعتراضات فراقانونی و شکستن مرزهایی که باید احترام گذاشته بشه. من این اغتشاش ها رو هم باز دو بخش میکنم.
بله.
یه اغتشاش هایی که ناشی از هیجانات، یعنی یه سری آدم هایی بالاخره یه ماجرایی دیدن، دچار مسئله عاطفی شده، اومده تو میدان. دو، اغتشاش هایی است که سازماندهی شده است. اون قسمت اول حکمت، اگر اشتباه نکنم، 199 نهج البلاغه حضرت امیر خیلی خوب میفرماید و سؤال عن القوقا، ازش پرسیدن که آقا در رابطه با اهل قوقا چی میگی؟ دو تا تعبیر داره ایشون. تعبیر اولش این است که قوقا اونهایی هستند که اذا اجتمعوا غلبوا و اذا تفرقوا لم یعرفوا. اهل قوقا اینهایی هستند که وقتی جمع میشن یه سیطره و چیرگی پیدا میکنن، و وقتی هم متفرق میشن هیچ که نمیفهمه کی بود.
بله.
یه تعبیر دیگه ای باز حضرت داره، میفرماد که قوقا اونایی هستند که وقتی جمع میشن ضرر میزنن، همینی که میبینید ماشین مردم رو، بانک رو، اموال عمومی رو، آدمها رو، نمیدونم، همه رو آتش میزنه، و وقتی متفرق میشن نفع دارن. میگن چجوری نفع دارن؟ میگه خب یکی بقال، یکی نجار، یکی کشاورز، میره کار خودش انجام میده. پس اغتشاش من دو تا بخش میگم. یکی اغتشاش اونهایی که ناشی از هیجانات اومدن، البته این تبعاتی داره. تبعاتش کجاست؟ بالاخره آثار حقوقی و جزایی داره، ولو که از سر هیجان اومده، وقتی ماشین مردم آتش زده، وقتی با اموال عمومی رو آتش زده، یه آثار حقوقی داره، یعنی باید این جبران بشه. دو، آثار جزایی هم داره، یعنی ولو این که غیر به سلام با سابقه تصمیم نبوده، ولی اگه کسی هم بدون سابقه تصمیم هم بزنه کسی رو بکشه، بالاخره باید مجازاتش رو برابر قانون تحمل کنه. اما گروه دوم اغتشاش های سازماندهی شده، طبیعتا میره در قالب جرائم علیه امنیت ملی و افساد فی الارض.
بله.
یعنی ما نمیتونیم بگیم که فلان گروه که نقش لیدری رو آدمهاش داشتن، اومدن مردم بسیج کردن، آوردن آقا کجا رو آتش بزنید، چه کار کنید، بگیم حالا دیگه نه، اینا باید ازشون بگذره. خب این پس یه بخش. به نظر من حاکمیت با تفکیک درست اینها، منطقی با اینها باید برخورد بکنه. یه بعدی بهانه قرار دادن یک ماجرا و پیگیری خواسته های مشروع یا نامشروع متفاوت. ما بارها داشتیم بعدن گفتن آقا فلان ماجرا مثل انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است. نداشتیم از این موارد.
بله.
اینجا هم الان یه عده‌ای به اینجا رسیدن، میان اصلا همین الان شما بپرسید، ما ممکنه روزانه و مواردم دوگانگی هم دیدیم، اونقدر از دنیا میفته و مواردی در همین کشور بوده که خانم‌های دوچار مشکل شدن، هیچ کدوم از اینها هیچ حرفی نزدن، اما یه دفعه ببینید در یه ماجرای اینجوری که خیلی هم سوال میکنن دیگه. خب سوال میکنه، ما قانون کرد داشتیم که به خاطر حفظ عرض و ناموسش جونش از دست داده، هیچ کمی حرفی نزد. در غیر از اینا هم داشتیم به همین صورت، مقتول شده کسی حرف نزده، جریان حالا نمیخوام هم تکرار بکنیم ولی جریان شهردار تهران خب مشخصه، این افراد هیچ کدوم اعتراض نکردن که هیچ، اون مقتوله رو هم متهم کردن. پس چی شد حالا اینجا؟ پس معلومه اصل این ماجرا خیلی براشون مهم نیست، ماجرا این است که بهانه است برای پیگیری خواسته های نامشروع، که در اینجا دست یازیدن مطلب بعدی ما این است که به وسایل نامشروع برای هدفی که فرد انتظار داره به اون برسه، حالا حتی اگر از نظر خودش این هدف فکر میکنه که هدفی باشه که مثلا مقبولشه، ولی واقعیتش اینه که کارهایی که داره میشه، از اتهام به اصل نظام، از توهینهایی که میشه، از تخریبایی که پیش میاد، از این خوف و هراسی که در جامعه ایجاد میشه، اموال عمومی که آتش زده میشه، اینا همش خب مسائل کاملا روشنه. لذا یکی از مواردی که اینجا پیش میاد ایجاد فتنه است. فتنه معنوش خیلی روشنه، یعنی شما کاری بکنی که تشخیص حق و باطل کاملا مشکل بشه، نمیفهمه طرف درست میگه. اینم روش هایی داره، یه روش ایجاد فتنه کتمان واقعیت. کتمان واقعیت، من همینجا خیلی سوال میکنم، جدی هم سوال میکنم. خب ببینید، تمام اسناد پزشکی نشون میداد که این خانم که ما هم متأثریم در گذشته، او در سن مثلا قبل 10 سالگی یا 8 سالگی یا هرچی، خب این عمل جراحی مغز داشته، به خاطر همون عمل جراحی مغز هم هیپوفیز مغز دچار مشکل شده و دچار تیروئید بیمزه شده. این رو من شخصا کنارم پزشکی قانونی که ماجرا رو چه میکرده، من کنارش نشستم تو کمیسیون، از شخص او شنیدم، یعنی این نبوده که بگم حالا تو روزنامه ها نوشتن و بعدم که حالا منتشر شده، واقعیت موجودیه که منتشر شده، ولی پدر این مرحوم این واقعیت رو کتمان میکنه. و اتفاقا یکی از مسائلی که باعث شد، یعنی این خودش بیانگر این بود که یه بیماری زمینه ای وجود داشته، اما پدر این مرحوم اینو انکار میکنه و این انکار باعث شعله ور شدن یه سری از موارد میشه. من خیلی راحت این هموطن عزیز کردمون رو به این آیه قرآن ارجاع میدم، ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون، برای همین جاهاست. و از طرف تحریف واقعیت هم یکی از بخشای ایجاد فتنه است. و در این زمینه ایجاد فتنه یه بخشش هم رکون بر ظلمه هست، که شما چون خبرگزاری قرآنی هستید بارها این آیه رو استناد کردن خیلی ها، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا منکم خاصه فتمسکم النار. خب این در اینجا ما به مثلا رسانه های خارجی، به دشمنان قسم خورده این ملت و به حرف اونها تکیه بکنیم و چیزهای رسمی رو، گزارشات رسمی رو رد بکنیم. این هم به نظرم یکی از فاجعه هایی بود که اتفاق افتاد و این فتنه موجب دو قطبی در جامعه شد، که بدترین شرایطه که خیلی ها گفتن که دنبال اینن که کشور ما رو هم مثل عراق، مثل سوریه دچار جنگ های داخلی بکنن. گرچه این نظام الحمدلله مستحکمتر از این حرف هاست، اما میبینیم که چه خسارت هایی رو باید تحمل بکنیم فقط به خاطر اینکه یه بیتوجهی هایی میشه. خب نکته بعد، قضاوت خارج از اصول قضایی و اخلاقی که حتی برخی از افراد دارای عنوان مرتکب اون شدن، برخی از نمایندگان محترم مجلس ما دچار این مسئله شدن، یعنی مثلا آمد تو تلویزیون تعبیر، من خودم گوش میکردم و دختر مردم رو کشتن، بعد اینکه هیچ گزارشی نده، وقتی مجری هم ازش پرسید شما خبر خاصی داری، گفت نه. خب در اینجا من سوالم اینه، ما برای اینکه میخوایم حکم بدیم یا باید بیانه داشته باشیم از نظر شرعی، یا باید قسم باشه یا باید اقرار باشه یا علم قاضی، اصطلاحاً به این میگن ادله اثبات دعوا. و وقتی ما خارج از اینها بخوایم برخورد کنیم، نتیجه این میشه که این سوخت میشه بر روی آتشی که افروخته شده. خیلی ها متاسفانه دچار این مسئله شدن. و نکته بعد، پذیرش شایعات بدون تحقیق. یعنی هر چی هر جا پخش شد، مگر ما مسلمان نیستیم؟ مگر قرآن کریم نمیفرماید ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا فتصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین؟ ولی ما میبینیم که متاسفانه سوار بر این شایعات شدن. و مشکل بزرگتر از این است که خیلی ها پذیرش شایعه نه، علاوه بر اون اقدام بر اساس شایعات و اخبار غیر موثق، اون هم اقدام هایی که به همه در واقع ساحات جامعه در واقع خسارت وارد شد، هم اصل نظام اسلامی، هم امنیت جامعه، هم اخلاق جامعه، هم همه اینها رو در واقع زیر سوال بردن. ولذا ما فکر میکنیم که باید تفکیک قائل شد بین اعتراضاتی که نجیبانه فرد و انتقاداتی که افراد در قالب‌های مختلف از نوشتار یا حتی تجمعات دارای مجوز انجام میدن، به یه مسئله میتونن اعتراض بکنن و حرفشون رو هم بزنن، نقد بکنن کسی، نه اینکه مانع نمیشه بلکه استقبال هم میشه. اما یه موقع هست که نه، ما بر اساس در واقع یه دستورالعمل‌های دیگه یا به خاطر اغراض دیگه کارهایی میکنیم که بسیاری از ساحات جامعه رو دچار خسارت‌های جبران ناشدنی میکنیم. در اینجا این نکته بگم، البته حقیقتش نظام اسلامی با نجابت برخورد کرده. شما ببینید شخص آقای رئیس جمهور میاد زنگ میزنه به خانواده متوفا و به او قول میده که ما پیگیری بکنیم. سایر مسئولین در قوای مختلف همین کار رو انجام میدن. اما به جای اینکه این مسئله تلقی بشود که نظام اسلامی نسبت به شهروندانش و حقوق شهروندانش حساسه، برخی اتفاقا از این نجابت کاملا سوء استفاده میکنن. لذا من فکر میکنم یه جاهایی حتما باید با قاطعیت برخورد بشه. سلبریتی هایی که در واقع در این قضیه از مقبولیت و شهرتشون بر علیه منافع ملی استفاده کردن و بعد هم سکوت کردن، خب یکی از اینها به ما جواب بده. وقتی که نیروی انتظامی رو میگیرن اونجا میندازن مثل مرغ، دارن گردنشو میبرن، چرا سکوت کردن پس؟
بله.
جا نیروی انتظامی رو با بچهش گرفتن اونجور توی گلستان، بچه رو پس سکوت کردن؟ پس نشون میده که در واقع دنبال مسائل دیگه هستن. و اینجاست که طبیعتا نظام باید در این حال که برای شهروندانش همون جوری که امیرالمؤمنین میفرماید باید با رحمت و عطوفت و شفقت برخورد کنه، برای کسانی که منافع همین شهروندان رو به خطر میندازن اتفاقا باید با قاطعیت منطقی برخورد کنه، اونچنان که قرآن میفرماید که مجازات کنید ولا تأخذ کم بهما رأفتون فی دین الله. برای اجرای حدود الهی اتفاقا رأفت به خرج دادن برای مجازات کسانی که امنیت و منافع ملی و بین المللی و فردی شهروندان و کشور رو به خطر انداختن، به نظر من باید با قاطعیت برخورد.